جو پراگ و این صدای رادیو فرداست. در ساعت 7 عصر همراه باشید با مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این مجله شامگاهی. امروز عصر در ساعت 7 عصر به وقت خوب شما در ایران مجله شامگاهی دیگری رو آغاز می‌کنیم. دوشنبه است، ششم آبان ماه زیبای پاییزی و 28 اکتبر در تقویم میلادی، روزی که امیدوارم هر جای ایران و جهان که هستید به اندازه کافی براتون دلپذیر بوده باشه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در این یک ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی حاصل کار همکارانم در تحریری رادیو فردا با شما همراهی خواهم کرد. در اتاق فرمان امروز مارتین با ماست. در استودیوی خبر هانا کاویانی ما رو همراهی خواهد کرد با آخرین و تازه‌ترین خبرها. اجازه بدید که یک مجله شامگاهی دیگر رو هم در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز کنیم با آخرین خبرها با هانا کاویانی. باز می‌گردیم، براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله انتظار شما رو می‌کشه. هانا
با سلام. عباس عراقچی، یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در دیدار با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رویکرد تازه ایران در مذاکرات با آژانس خبر داد. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه توضیح بیشتری درباره این رویکرد تازه نداد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی امانو نیز در دیدار با عباس عراقچی گفت ایران و آژانس پیش از آغاز گفتگوهای ایران و 5+1 باید به پیشرفتی جدی دست یابند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره محرمانه بودن مذاکرات ایران با گروه 5+1 میگوید 83% ایرانی‌ها با محرمانه بودن این مذاکرات موافقند. خبرگزاری ایسنا درباره این نظرسنجی تازه میگوید از مجموع حدود 11500 شرکت کننده در این نظرسنجی بیش از 16% مخالف محرمانه بودن جزئیات مذاکرات هسته‌ای بودند. در مذاکرات ژنو که در 23 و 24 مهر ماه برگزار شد، طرفین اعلام کردند که در تلاش برای محرمانه ماندن جزئیات مذاکرات هستند. این رویکرد تازه در ایران با مخالفت‌هایی روبرو شد. سخنگوی قوه قضایی ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که اعدامی نجات یافته از مرگ می تواند مشمول عفو شود. غلام حسین محسنی اجرایی در این باره افزوده است که این فرد که هفته گذشته پس از اجرای حکم اعدام از مرگ نجات یافت، هم اکنون هوشیار است و به بخش عمومی بیمارستان منتقل شده است. بنابر گزارش‌ها، سخنگوی قوه قضایی همچنین درباره درگیری دختران میرحسین موسوی با ماموران حفاظت از منزل والدینشان گفته است که از سوی آنها شکایتی ثبت نشده و همچنان وزارت اطلاعات پیگیر این پرونده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه بهار را توقیف کرد. علایالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته است که پرونده روزنامه بهار برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است. بنابر همین گزارش، دلیل توقیف این روزنامه انتشار مقاله‌ای با عنوان امام، پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی بوده است که واکنش گسترده محافظه‌کاران در ایران را برانگیخت. و بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، در دادگاه بدوی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی مونسه برگزار شده است. خبرگزاری ایسنا افزوده است که این بازیگر سینما حدود 3 سال است که از سوی دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج شده و نمیتواند در رویدادهای جهانی و جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از نجات یک کشتی تجاری ایرانی در خلیج عدن خبر داد. بنابر این گزارش، این کشتی تجاری در محاصره 5 قایق دزدان دریایی بوده و پس از چند ساعت درگیری دزدان دریایی متواری شدند. و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ارتش سوریه روز دوشنبه روستای مسیحی نشین در شمال دمشق را که در محاصره نیروهای نزدیک به القاعده بود باز پس گرفتند. بنابر این گزارش، درگیری برای باز پسگیری این روستا در حالی رخ داده که اخضر ابراهیمی پس از حدود 1 سال به دمشق سفر کرده است.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان. در مجله شامگاهی رادیو فردا، فرانسه، آلمان و حالا هم اسپانیا شنوده تلفنی آمریکایی‌ها در کشورهای اروپایی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. در ایران برخورد تند نیروهای امنیتی با دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، اگر دولت حسن روحانی واکنشی خواهد داشت؟
به دولت آقای روحانی هم باید گفت که گروه های اقتدارگرایی که مانع شکوفایی اقتصادی در ایران و حل مسائل بین المللی هستند، همونهایی هستند که در جامعه مدنی این حوادث را می سازند و حریم مردم تجاوز می کنند.
گفتگوی ویژه هم خواهیم داشت، متمرکز بر مسئله بیکاری در ایران، در نیمه دوم همین مجله خبری. و به زودی در ژنو بار دیگر قدرت‌های جهانی و نمایندگان ایران به گفتگو خواهند نشست. مذاکره کنندگان ایرانی از حالا در تدارک مذاکره‌اند. در این مجله زنده خبری تحلیلی با ما همراه بمونید و برنامه‌هایی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در طول برنامه میتونید با ما در تماس باشید و انتقاد و پیشنهاد خودتون رو هم مطرح کنید. 2042 02 21 12 21 12. خبر شنود مکالمات تلفنی رهبران جهان از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا همچنان خبر داغ رسانه‌های جهان است. پس از انتشار خبر شنود تلفن همراه صدر اعظم آلمان، اکنون رسانه‌های اسپانیایی خبر می‌دهند که تنها در ماه دسامبر گذشته 60 میلیون تماس تلفنی در اسپانیا شنود شده است. فریدون زرنگار و آخرین خبرها در ارتباط با عملیات شنود آژانس امنیت ملی آمریکا.
روابط آمریکا و اتحادیه اروپا این روزها با چالش تازه‌ای روبرو است. پس از انتشار خبرهای مربوط به شنود تلفن‌ها در فرانسه و آلمان و به ویژه خبر شنود تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، اکنون رسانه‌های اسپانیا از شنود تلفن‌های اسپانیایی‌ها توسط سازمان امنیت ملی آمریکا خبر می‌دهند و وزارت خارجه اسپانیا در واکنش به این خبر سفیر آمریکا در مادرید را احضار کرد. برابر گزارش رسانه‌های اسپانیا، آژانس امنیت ملی آمریکا در ماه دسامبر گذشته بیش از 60 میلیون مکالمه تلفنی را در اسپانیا شنود کرده است. پس از انتشار خبر شنود تلفن آنگلا مرکل از سوی نهادهای امنیتی جاسوسی آمریکا و اعتراض‌های شدید مقام‌های آلمانی، مقام‌های آمریکایی تلاش کردند تا فضای پرتنش موجود میان دو کشور را آرام کنند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اعتراضات خانم مرکل گفت که اطمینان می‌دهد که تلفن همراه خانم مرکل شنود نمی‌شود و شنود نخواهد شد، موضعی که بسیاری آن را این گونه ترجمه کردند که پس تا به حال شنود می‌شده است. در حالی که گفته می‌شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی خود با آنگلا مرکل پس از افشای شنود تلفن صدر اعظم آلمان به وی اطمینان داده است که شخصا از شنود تلفن خانم مرکل اطلاع نداشته است، روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ روز یکشنبه به نقل از رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا نوشت که باراک اوباما از 3 سال پیش در جریان شنود تلفن صدر اعظم آلمان بوده است. سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا اما بلافاصله این خبر را نادرست خواند و اعلام کرد کیت الکساندر رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا نه در سال 2010 و نه در زمانی دیگر هیچگاه با باراک اوباما در این باره گفتگویی نداشته است. افشاگری‌های ادوارد سنودن کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که در حال حاضر در روسیه به سر می‌برد، مقام‌های اتحادیه اروپا را بسیار نگران کرده است. سایه این نگرانی‌ها در روزهای اخیر بر سر اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل هم سنگینی می‌کرد. در این اجلاس هم خانم مرکل صدر اعظم آلمان و هم فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه خواستار توافق‌نامه‌ای با آمریکا بر سر شنود شدند. آنگلا مرکل از جمله گفت:
من از زمانی که بحث درباره NSA آغاز شده به دوستان آمریکایی روشن گفتم که جاسوسی دوستان از یکدیگر درست نیست. من این موضوع رو با آقای اوباما هنگام اقامت در برلین در ماه ژوئن و سپس در ماه ژوئیه و دیروز در گفتگوی تلفنی با ایشان تکرار کردم، چون این مسئله تنها نه به شخص من که به تمام شهروندان آلمانی مربوط می شود. متحدین و دوستان نیاز به اعتماد به یکدیگر دارند و حال باید چنین اعتمادی بازسازی شود.
فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه هم گفت:
من نخستین کسی هستم که آرزو دارم سرویس های امنیتی از مسائل امنیتی تنها برای مبارزه با تروریسم استفاده کنند. من در این حال در کنار اروپایی ها برای دفاع از آزادی های فردی و حقوق بنیادین خواهم ایستاد.
قرار است به زودی هیئتی از مقام های آلمانی برای روشن کردن تکلیف شنود راهی واشنگتن شود. در این میان هفته نامه آلمانی شپیگل می نویسد که به نوشته این نشریه لانه جاسوسی آمریکا در برلین در پشت بام سفارت آمریکا قرار دارد و کارشناسان هم توانستند با دوربین های ویژه خروج امواج حرارتی تولید شده ناشی از کار دستگاه‌های شنود از دیوارهای مخصوص آخرین طبقه سفارت آمریکا در همسایگی دروازه براندنبورگ را اندازه‌گیری کنند. در این میان در آمریکا هم اعتراض‌هایی به عملیات شنود آژانس امنیت ملی آمریکا انجام گرفته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فردا است.
اما در نگاهی به مسائل بین‌المللی ایران، مذاکره کنندگان ایرانی این هفته دیدارها و جلساتی در وین خواهند داشت در تدارک مقدمات گفتگوها با قدرت‌های جهانی در ژنو که 7 و 8 نوامبر، 16 و 17 آبان ماه برگزار خواهد شد. مکتوش خمسه‌پور جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
معاون وزیر خارجه ایران گفت گفتگوهای بسیار سودمندی با رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل داشته است. به گزارش خبرگزاری ها، عباس عراقچی این اظهار نظر را در پی گفتگوهایش با یوکیا آمانو در وین که بیش از یک ساعت به طول انجامید، ابراز داشت. رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در آغاز گفتگوها در وین اظهار داشت مذاکره کنندگان سازمان ملل و ایران باید دوشنبه در گفتگوهای هسته‌ای پیشرفت واقعی به دست آورند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت از فضای خوب و سازنده نشست‌های اخیر میان آژانس و ایران استقبال می‌کند و دیدار امروز را فرصتی بسیار مهم جهت گفتگو درباره راه‌های رو به جلو برای رسیدگی به همه مسائل باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. آمانو افزود اینها مسائل دیرین و پیچیده‌اند و برای همه بسیار مهم است که پیشرفت واقعی حاصل شود. عباس عراقچی هم به آمانو اظهار داشت وقتش است که رویکرد تازه‌ای برای رفع پرسش‌ها میان ایران و آژانس اتخاذ شود. در همین روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای جداگانه‌ای خواهد داشت با مقامات ایرانی در مورد اتهاماتی درباره اینکه پیش از سال 2003 میلادی و احتمالاً از آن هنگام تهران درباره جنگ افزارهای هسته‌ای پژوهش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سپس روز چهارشنبه و پنجشنبه یک هیئت 7 نفره از کارشناسان ایرانی با همتایان خود از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان دیدار می‌کند تا زمینه گردهمایی ژنو را آماده سازد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است به گفته عراقچی کارشناسانی از 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و نیز بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه در مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 حضور دارند. همه این دیدارها پشت درهای بسته برگزار می شوند. تنها گفتگوهای آژانس بناست با یک کنفرانس خبری دنبال شود که در آن بازرس ارشد جدید ترو واریورانتا قرار است به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به رویکرد جدید ایران و گروه 5+1 برای ورود به مذاکرات جدی و واقعی در ژنو اظهار امیدواری کرده است که ایران و آژانس نیز با یک رویکرد جدید و همراه با حسن نیت در مدت زمان کوتاهی به حل و فصل ابهامات باقی مانده از گذشته پرداخته و بیش از پیش بر همکاری‌های آتی برای مقابله با اشاعه هسته‌ای و تضمین جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شوند. ایرنا به نقل از رضا نجفی، سفیر و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است، طرفین در این دور از مذاکرات وارد مباحث جزئی و محتوایی خواهند شد. قدرت‌های غربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زنینند و بیم دارند ایران در پی ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای است. تهران همواره اعلام کرده برنامه هسته‌ای ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز است.
14 دقیقه از هفته بعد از ظهر در تهران گذشته و همراه هستید با ما با رادیو فردا. مجله شامگاهی رو میشنوید. تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا آماده پخش هست، با هم میریم و میشنویم.
مذاکرات هسته‌ای محرمانه باشه برای ایران غرب خوبه، چون بعضی ها هنوز به اعتماد سازی ایران شک و ابهام دارن و بعضی ها هم خرسند هستن و استقبال میکنن.
سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم قربونتو برم، بیان به داده دل ما بیچاره ها برسید. هر روز گرونی، هر روز بدبختی، هوای آلوده، پارازیت های بدبخت کننده، فقر و بدبختی. پنیر میگیری 1000 تومن شده 3800 تومن، هم عرضش کم شده هم قدش کم شده. تو رو خدا به داده ما برسید.
جنایت دیگه از این بیشتر کسی دیگه در جای دیگه درگیر میشه، کشته میشه. اون بدبخت بیچاره که تو زندان هستم میاد دستشو بگیرم بیارم بیرون اعدامش کنن. کجا دنیا هست اینجوری؟ کجا جهان اینجوری هست؟ بابا چه فکر کنید؟
در رابطه با این اعدامی ها گناه کرد در برمی که آهنگری به شمشیر زدن گردن مسکری. نباید با این کسایی که ترور کردن مزبانا رو اینا رو بعد اعدام میکردن، نه کسای دیگر رو.
اعدامشون 10 مجرم در زندان زاهدان به نظر من کار درستی بوده و احتمالا اعدام که کردن از قبل اطلاعاتشون داشتن و میدونستن که مجرم بودن. مرسی.
خواستم تسلیت بگم به خانواده شهدای حادثه سراوان. این بسیار کار زشتیه که 16 نفر از افرادی که هیچ نقشی و هیچ گناهی در این ماجرا نداشتن رو اعدام کنن. اگر شما جرأت دارید برید همون کسایی که این کار رو کردن مجازات کنید، دستگیرشون کنید و اصلا جلوگیری کنید از این کارا. شما که اینقدر ادعاتون میشه اگر امریکا حمله کنه ما جلوش میستیم و اینا، پس چطور جلوی یه شرور تروریست رو نمیتونید بگیرید؟
اون قاچاقچی که مواد مخدر چه ربطی داره به اون کسایی که اومدن توی مرز مرزبانای ما رو کشت؟ مرزبان وظیفش نگهبانی از مرزه. اگر مرزبان ما قوی بود کشته نمیشد.
بله، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فداست. شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو روی پیامگیر ضبط کنید. همکارانم در فرصتهای مناسب پیامهای شما رو در رادیو فدا پخش خواهند کرد. اما برمیگردیم به مسائل ایران. با وجود گذشت چند روز از حادثه برخورد با دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، واکنش ها به این اتفاق همچنان ادامه دارد. این بار برخی از اعضای کابینه حسن روحانی نیز در این باره موضع گیری کردند و همزمان بیانیه هایی در این باره صادر شده. بابک غفوری آذر از همه این واکنش ها گزارشی تهیه کرده.
واکنش ها به حادثه برخورد نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی به اعضای کابینه دولت حسن روحانی کشیده شده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی از آن به عنوان حادثه تلخ یاد کرده است. آقای ظریف با اشاره به اینکه موضوع از حوزه مسئولیت او خارج است، در صفحه فیسبوکش نوشته آنچه در روز عید قدیر اتفاق افتاد برای همه تلخ بود. او البته نامی از خانواده میرحسین موسوی نبرده، اما به گفته های چندی پیش محمود علوی وزیر اطلاعات اشاره کرده که در آن آقای علوی از لزوم برقراری امنیت در چارچوب صحبت و اشاره به لزوم پایمال نشدن حق مردم کرده بود. واکنش آقای ظریف پس از آن صورت گرفت که گروه زیادی از کاربران در صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه ایران در این مورد اظهار نظر کرده و از او خواسته بودند در این مورد کاری کند یا موضعی بگیرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست یکی دیگر از اعضای کابینه حسن روحانی بود که پیش از این در صفحه فیسبوکش با اشاره به آنچه حادثه ناگوار روز عید قدیر خوانده به همین گفته های وزیر اطلاعات به عنوان رویکردی مثبت برای رسیدگی به موضوع استناد کرده بود. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره رویکرد دولت حسن روحانی به این حادثه میگوید:
به نظر من واضحه که مقتشر چنین اعمالی دولت آقای روحانی نیست، ولی مسئله بر سر اینه که اولویت هایی که آقای روحانی بیان کرده نشان میدهد که دغدغه اصلی ایشان رفع مشکل با جامعه بین المللی و رفع مشکلات معیشتی مردمه. علاوه بر اینکه جنبه انسانی و حقوق بشری چنین حوادثی باعث می شود که کوشندگان سیاسی و جامعه مدنی نتوانند نسبت به اون سکوت کنند، اصولا به عنوان توصیه به دولت آقای روحانی هم باید گفت که گروه های اقتدارگرایی که مانع شکوفایی اقتصادی در ایران و حل مسائل بین المللی هستند، همونهایی هستند که در جامعه مدنی این حوادث را می سازند و حریم مردم تجاوز می کنند و به این وسیله برتری و تفوق و اقتدار خودشون را با امنیتی کردن جامعه حفظ می کنند. در نتیجه آقای روحانی نمی تواند به بهانه حل مشکلات بین المللی و معیشتی فاصله گیری ایشان و عدم اعتنایشون به این نوع حادثه سازی ها در جهت پیشبرد سیاست های خودشون نیست و ایشان علاوه بر این که صدای جامعه مدنی بلند است و مجبورند که هر چقدر هم که خود را به ناشنوایی بزنند آن را گوش کنند، در صلاح دولتشون هم این هست که اولویت های خودشون را عوض کنند.
علاوه بر اعضای کابینه ای دولت حسن روحانی، این اتفاق با واکنش های از سوی مقام های دیگر هم روبرو شده. از جمله علی مطهری نماینده مجلس از احضار وزیر اطلاعات به مجلس خبر داده و محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم به دختران آقای موسوی توصیه کرده به نیروی انتظامی شکایت کنند. فعالان سیاسی و مدنی ایران هم به این حادثه واکنش نشان دادند و علاوه بر انجام دیدارهای دلجویانه با دختران میرحسین موسوی، بیانیه‌های مختلفی در محکومیت این حادثه صادر کردند. تازه ترین مورد بیانیه 325 فعال سیاسی و کنشگر مدنی است که امضا کنندگان آن خواستار برخورد با عاملان این حادثه شدند. حسن شریعت مداری که خود یکی از امضا کنندگان این نامه است، درباره واکنش به درخواست‌های اینچنینی فعالان سیاسی میگوید:
من فکر میکنم که شرط موفقیت دولت کنونی این هست که واقعیات رو اونچنان که هست ببیند و این تفکیک مصنوعی بین اقتصاد و حقوق بشر و حقوق جامعه مدنی قابل ادامه نیست. گروه های اقتدار در هم تنیدن، یکی بیشتر نیستند. همان که حقوق جامعه مدنی رو نقض می کند، همان است که تفاول اقتصادی می کند و همان است که وضعیت رو با جامعه بین المللی غیر عادی نگه داشته تا برتری خودش رو حفظ کنه. تقسیم مصنوعی و اولویت گذاری مصنوعی راه به جایی نخواهد بود و آقای روحانی دیر یا زود مجبور است که با این واقعیت درگیر بشه و اینجاست که رهبر جمهوری اسلامی باید نشان بدهد که چه اندازه پشت ایشان است و چه اندازه از این نیروهای اقتدارگرا حمایت می‌کند.
در واکنشی دیگر به حادثه روز پنجشنبه، آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعه و از اعضای مجلس خبرگان رهبری در ایران با محکومیت این حادثه از حسن روحانی رئیس جمهوری خواسته موضعش را درباره وضعیت زندانیان سیاسی روشن کند. او ضمن آن که خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده، گفته باید عاملان حمله به دختران آقای موسوی محاکمه شوند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. اما باز هم در ایران، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران میگوید که اسبی که این روزها در نمایش عرق خورشید اشک ماه به کارگردانی آتیلا پسیانی بازی میکند، مدارک شناسایی و بهداشتی ندارد و ممکن است ناقل بیماری خطرناک مشمشه باشد. به گفته رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران، این اسب در شرایط مناسبی نگهداری نمی شود و تغذیه مناسبی هم ندارد. محمد زرقامی در این باره با پیام محبی صحبت کرده که رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران و نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران است. از او پرسیده که بیمارستان دامپزشکی تهران چگونه از شرایط نامناسب نگهداری و وضعیت سلامت این اسب مطلع شده. با هم بشنویم.
ببینید، یه سری گزارش رسیده بود به جامعه دامپزشکان هم به انجمن حیوانات حیوانات که این حیوان از شرایط خوب بهداشتی اونجا برخوردار نیست. با هماهنگی که ما کردیم، یعنی من و آقای دکتر آل‌داوود رئیس انجمن حیوانات حیوانات با آقای دکتر جهانپیما رئیس شبکه دامپزشکی شهر تهران داشتیم، ایشون هم نهایت همکاری کردن، حتی خارج ساعت اداری حکم ماموریت زدن و یکی از کارشناساشون آقای دکتر جمالی با ما اومدن ما رفتیم بازدید کنیم ببینیم چه خبره اونجا.
دقیقاً وقتی رفتین اسب تو چه موقعیتی نگهداری میشد؟
ما وقتی رفتیم اونجا اسب تو صحنه بود، همکاری نکردن عوامل تئاتر شهرت. من براشون توضیح دادم، گفتم اگه این اسب خدای نکرده مشکل داشته باشه بعدن مشکل بیشتری برای شما ایجاد میشه. ولی ما اول رفتیم محل اسب رو بازدید کردیم و واقعا این محل تاسف‌بار بود. من واقعا شرمم اومد که افراد هنری سر نزده بودن به محل نگهداری این اسب، که کنار آشغالای پشت تئاتر شهر یک جایی درست کردن دقیقاً که با ایرانی جدا شده بود و زیر پاش پر آشغال. حتی من آخر این اسب رو نگاه کردم، قدش فقط کاخ بود. بعد یه اتاقی که اون کنار بود که مال خود مهتره بود، من خواهش کردم اون در اونجا رو باز کنن ما ببینیم اون تو چه خبره. وقتی در رو باز کردن، فقط من خواستم ببینم دارویی چیزی به این می‌زدن یا نه، اینکه به ما گزارش شده بود حتی به این حیوان احتمالاً مخدر می‌زنن که این حیوان انقدر آرومه. اون تو من دیدم یه رخت خوابی رو زمینه کنار همون آشغالا که محل خوابیدن اون آقای مهتر بود.
این آقای مهتر دقیقاً از کجا اومده بود؟ این اسب اصلا از کجا اومدی؟
کارشناس سازمان دامپزشکی اول پرسیدن که مدارک هویتیشو بدن، اینا گفتن که مدارک هویتی نداره. گفتیم خب مالکش کیه؟ گفتن شخصی به نام آقای نمازی. آقای نمازی با من صحبت کرد که آقا من 50 سال کارم اینو شما نمیدونین و حتی ایشون اینو انقدر اطلاع نداشت که کسی چه در از تکسونی نگهداری می‌کنه. 6 ماه یک بار موظفه که سازمان دامپزشکی بخواد از سازمان که بیان این حیوان 6 ماه بار تست مالی انجام بدن و سازمان رایگان این کار رو انجام میده. بخاطر اینکه مشمش بسیار بیماری خطرناکیه و ایران هم جزو کشورهایی که آلوده به این مسئله هست. خب مسائل هویتی حیوان رو خواستیم، اول این اسب رو به ما معرفی کردن، اسبی به نام شبخیز از باشگاهی به نام باشگاه هنرمندان. بعد کارشناس سازمان مدارکش اونجا رو چک کردن، دیدن همچین باشگاهی اصلا وجود نداره. بعد گفتن از باشگاهی تو چیتگر که بعد با مالک اون باشگاه صحبت کردیم، اون با مالک تایید نکرد این اسب مال اون باشگاه. دوباره بعد از این مدت به ما گفتن نه، این اسب یه اسب به نام بلک از باشگاهی به نام جوان مردان، همچین باشگاهی هم نبود. امروز صبح قرار بود مدارک هویتی اینو بیارن، رفتن از استعلامی گرفتن شراکه دامپزشکی شهریار یا شخصی به نام دهخان، یا اسبی به نام جانی، این شد سومین اسم اسب و باشگاهی به نام دهخان گفتن مالک این اسبه. با وجود اینکه این حیوان میکروچیپ نداره و داغ هم نداشت، اصلا قابل اثبات نیست این حیوان اون هست یا نیست. و من با رئیس شبکه دامپزشکی شهریار خودم صحبت کردم، ایشون گفتن من به هیچ عنوان نمیتونم تایید کنم که این همون است، فقط به ما گفتن که شما تایید کنین که اومدین باشگاه دهخان و جانی رو دیدین. ما هم گفتیم بله، ما اومدیم باشگاه دهخان 4 ماه پیش و جانی رو دیدیم.
خود این نمیتونه یک پروسه غیر قانونی باشه؟
ما هم احساس میکنیم که اینجا یک دستای تو کاره که این هویت حیوان عوض بشه، حتی میتونن خود حیوانم عوض کنن ظرف 24 ساعت، یعنی چون یه حیوانی بود نه داغ داشت نه چیپ داشت نه علامت خاصی من رو صورت یا دست و پاش دیدم. که
شما برای این منظور برای جلوگیری از این مسئله چاره‌ای رو اندیشیدین؟
حالا بچه‌های خبرنگارا خودشون یه جریانی رو انداخته بودن که اونجا مراقب باشن اگه بخوان اسب جابجا کنن ببینن، یا از مردم بخوان که اگه واقعا دیدن دارن تو تئاتر شهر اسب جابجا میکنن گزارش کنن. ولی منطقی اینه که عوامل تئاتر شهر خودشون همکاری کنن. من که اینم توضیح بدم که اولش حتی اومدن به ما گفتن نه اینا با ما دشمنی میخوان بکنن، کسایی که گزارش کردن دروغ میگن و با آقای پسیانی دشمنن.
آیا شما نمونه هایی رو برداشتین برای آزمایش که نتیجهش مشخص بشه به زودی؟
ما یه نمونه خون از این حیوان گرفتیم و داریم سعی میکنیم که بتونیم ثابت کنیم آیا این دارویی مصرف کرده یا نه، ولی هنوز نتیجه آزمایش ازش نداره.
شما گفتید که وقتی که رفتید که این اسب رو ببینید، اسب روی صحنه بود، واکنش بازیگران این تئاتر چی بود؟
ببینید ما زمانی که رفتیم ما رو اجازه ندادن وسط صحنه بریم. من تا زمانی که ما رو راه دادن اصلا تو تئاتر شهر اول شوخی گرفته بودن داستانو، بعد دیگه اجرا شروع شده بود ما رو نذاشتن موقع اجرا بریم، ما رو بعد از اجرا بردن رو صحنه. من خواهش کردم اصلا نبرن از صحنه بیرون، ما بریم رو صحنه ببینیم اسبو. من اون آقایون رو ندیدم، ولی یکی از خبرنگارا امروز به من گفت آقای کیانیان مثل اینکه ده روز خودشون یه علائمی مثل آنفولانزا دارن، که این خودش به نظر من جای بررسی داره.
پیام محبی بود، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. اما نرخ بیکاری در ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها در دهه اخیر است. دولت‌های محمود احمدی نژاد در سال‌های گذشته همواره تبلیغ می‌کرد که سالانه 2 میلیون شغل ایجاد می‌کند. این در حالی است که علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت آقای روحانی روز یکشنبه گفته است که همکنون دولت با 3,500,000 نفر بیکار و 5 میلیون دانشجوی منتظر ورود به بازار کار روبروست و باید برای سال‌های آینده چیزی حدود 8,500,000 شغل ایجاد کند کند تا بتواند پاسخگوی تقاضای جویندگان کار باشد. فریدون زرنگار گفتگوی ویژه انجام داده با نادر شاملو، کارشناس مسائل کار، و به بررسی مسئله بیکاری در ایران پرداخته. با هم بشنویم.
رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا گوش میکنید. الان ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. همکاران من اشتباه فنی داشتن و ما حالا وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو که گفتگوی ویژه‌ای هست درباره مسئله بیکاری در ایران رو کمی بعدتر براتون پخش خواهیم کرد. اجازه بدید که من سلامی بکنم به همکارم مینا بهارمست که حالا آمده به استودیوی خبر و با هم نگاهی میکنیم به خبرها. باز میگردیم و ادامه میدیم این مجله رو در کنار هم.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران پس از دیدار با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، مذاکرات امروزش را بسیار مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای عراقچی همچنین گفت پیشنهادهایی را با جزئیات بیشتر به مدیر کل آژانس دادند که کارشناسان دو طرف امروز عصر درباره آن گفتگو می‌کنند. عباس عراقچی همچنین گفته است که با رویکرد تازه‌ای به وین رفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو ضمن ابراز خوشنودی از فضای مثبت مذاکرات بر اهمیت پیشرفت ملموس در این مذاکرات تاکید کرده است. رضا نجفی، نماینده دائمی ایران در آژانس که سرپرستی مذاکرات عصر را بر عهده دارد، به خبرگزاری ایسنا گفته است این مذاکرات بر روی مباحث محتوایی خواهد بود. او در مورد خواست آژانس برای بازدید از سایت پارچین نیز گفته است درباره همه چیز صحبت می کنند، اما برای رسیدن به توافق باید شرایطی تامین شود. خبرگزاری ها می گویند این احتمال وجود دارد که ایران پیشنهاد صدور اجازه بازدید از سایت پارچین را داده باشد. به گزارش خبرگزاری ها پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، در دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. خبرگزاری ایسنا میگوید که این بازیگر سینما حدود 3 سال است که از سوی دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج شده و نمیتواند در جشنواره های بین المللی شرکت کند. منیژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی و کارگردان سینما، ابراز امیدواری کرده است که با توجه به شرایط موجود حکم دخترش در دادگاه تجدید نظر تغییر کند. پگاه آهنگرانی پیشتر از این در تیر ماه سال 90 بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ارتش سوریه روز دوشنبه یک روستای مسیحی نشین در شمال دمشق را که در محاصره نیروهای نزدیک به القاعده بود پس گرفت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که روستای مسیحی نشین صدد در 120 کیلومتری شمال دمشق هم اکنون در دست نیروهای ارتش سوریه است. بنابر گزارش ها، در پی بروز طوفانی مهیب در بریتانیا، شمال فرانسه و هلند دست کم 3 نفر کشته شدند. مقام های بریتانیا میگویند جریان برق در دست کم 270 هزار خانه در پی وزش بادهای به قدرت 160 کیلومتر در ساعت قطع شده است. در این کشورها بسیار از پروازها و برنامه قطارها لغو شده و در برخی مناطق نیز هشدار بروز سیل داده شده است. و به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه بهار را توقیف کرد. علایالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته است که پرونده روزنامه بهار برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده. بنابر همین گزارش، دلیل توقیف این روزنامه انتشار مقاله با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی بوده است که واکنش گسترده محافظه‌کاران را در ایران برانگیخت. علی جنتی، وزیر ارشاد، پس از توقیف روزنامه بهار گفته است که این مقاله نوعی تحریف تاریخ اسلام بوده و به اختلافات مذهبی دامن زده است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست همکارم با خری خبرها از ایران و جهان در بخش دوم این مجله شامگاهی با ما همراهی کرد. ساعت 7:33 بعد از ظهر هست در ایران و شما همراه هستید با بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید، ما رو شریک دیدگاهاتون کنید. 2042022112 و 2112 در ادامه همینطور میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و آخرین خبرها رو همیشه از وبسایت ما هم جستجو بکنید. براتون گفتم که ما گفتگوی ویژه پخش خواهیم کرد، گفتگوی درباره با تمرکز بر مسئله بیکاری در ایران، کاریست از همکارم فریدون زرنگار، گفتگو با نادر شاملو. با هم میشنویم. من فهیمه خضری‌دری هستم، خداحافظی میکنم با شما در پایان یک مجله شامگاهی دیگر.
گفتگوی ویژه.
یکی از چالش‌های مهم اقتصادی که دولت حسن روحانی با آن روبروست نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان است. به گفته وزیر اقتصاد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی در کنار توسعه زیاد آموزش عالی باعث شد تا جوانانی که به طور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کنند و ورود خود را به بازار کار به عقب بیاندازند. خبرگزاری مهر هم روز شنبه 26 مهر ماه از هشدار حسن روحانی نسبت به لزوم حل مشکل بیکاری و مواجه شدن کشور با پدیده بیکاری جوانان تحصیل کرده خبر داد و به نقل از رئیس جمهوری نوشت، تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت. برای بررسی بیکاری پای صحبت نادره شاملو نشسته ایم. نادره شاملو مدت 3 دهه پیش از بازنشستگی خود در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی در بانک جهانی به پژوهش و بررسی اشتغال در خاورمیانه و ایران به ویژه در میان زنان و جوانان در این منطقه مشغول بوده است. این گفتگو را با این پرسش آغاز میکنیم که اصولا چگونه میتوان به یک آمار نسبتا دقیق بیکاری در ایران دست پیدا کرد؟
مسئله اول اینه که ما بیکاری رو خوب شرحش بدیم، یعنی چه نوع بیکاری رو منظورمون هست. معمولا این آمارایی که مثلا ILO، سازمان بین المللی کار و اینا استفاده میکنن، اینا شرح خیلی بازی رو دارن، از این لحاظ که مثلا اگر کسی در 2 هفته یا مثلا 2 ماه مدت زمانی مثلا 1 ساعت هم حتی کار کرده باشه، اون شخص دیگه توی لیست کسایی که بیکار هستن نیستش.
همینجا اگه اجاز بدین، همین این یکی از نکاتی که تو ایران خیلی سرش اختلافه، که دولت میگی کسانی که در هفته 1 ساعت هم کار کنن نمیتونن به عنوان بیکار قلم داد بشن، ولی شما الان میفرمایید که این در واقع مال سازمان بین المللی کار، یعنی دولت ایران در واقع از اون معیار پیروی میکنه؟
بله بله، خیلی از کشورها از اون معیار پیروی میکنن. البته باید بگم که خیلی از کشورها بعد از 2 جور 3 جور نرخ بیکاری رو اندازه‌گیری میکنن. مثلا حتی توی بحث‌های دیگه، مثلا خط فقر، بعضی وقت هستش که اینترنشنال پاورتی لاین رو میگیرن، یا مثلا اینترنشنال آن امپلویمنت رو میگیرن، یا اینکه بعد خود کشورام واسه خودشون هم محاسبه‌های دیگه هم دارن.
یعنی در حقیقت یک نوع معیارهای بین المللی مطرح است، یک نوع معیارهای ملی که کشورها انتخاب میکنن.
انتخاب میکنن که مربوط میشه بیشتر به اقتصاد خودشون. مثلا میگم بعضی از کشورها، مثلا من هلند خیلی خوب میشناسم، که اینا نرخ مثلا کسایی که اشتغال دارن حساب میکنن به نرخ کسایی که اشتغال مثلا نیمه وقت، پارت تایم، اونایی که تمام مدت کار نمیکنن، یا یعنی اینکه مثلا اونایی که کار میکنن ولی مثلا توی برنامه‌های بهسیسی مثلا کمکی میگیرن، که
یعنی کمک‌های اجتماعی میگیرن.
کمک‌های اجتماعی گیریم اون کشورها میخوان اندازه‌گیری خوبی دست شون باشه که بدونن واقعا چه عده کسایی کار میکنن، چه عده کسایی مثلا کمکاری میکنن یا کمکاری دارن. میتونین under employment، فقط unemployment نیستش، میگن under employment هم هست. بعضی هستن که مثلا انتخابی نیمه وقت کار میکنن، گزینششون اینه که نیمه وقت کار بکنن. بعضی هستن که مجبورن نیمه وقت کار بکنن. چه ولی از لحاظ آمار همینطور میدونین سرسری، بله اون چیزی که توی ایران استفاده میکنن مطابق مطابقت هست با معیارهای بین المللی که سازمان بین المللی کار در اصل اونا را چیز کرده.
خب خانم شاملو، در هر حال در ایران بر سر آماری که دولت میده و آماری که منتقدین یا مخالفین دولت میدن اختلاف است. میشه بین این دو آمار یا چند آمار متفاوتی که ارائه میشه واقعا یک آمار تقریبا نزدیک به واقعیت رو پیدا کرد؟
پرسش شما دو سه تا چیزای مختلف داره. یکی این که آیا اون دفینیشن، شرح اون که چطوری مثلا چه چیزی کار حساب میشه و چه چیزی کار حساب میشه، اون یک موضوع هست. یکی دیگه آیا جمع‌آوری آماره، آیا این آمار به طرز خوبی جمع‌آوری میشه. سوم اینه که آیا اون آماری که حالا هم مثلا اینطوری شرح شده و اونطوری جمع‌آوری شده، آیا اون آمار به درستی اعلام میشه. این سه تا چیز مختلفه. من تا اونجایی که همین دیدم و تا اونجایی که یعنی به هم گفته شده از طریق مثلا همکارایی که روی این موضوع کار کردن، مرکز آمار ایران از لحاظ جمع‌آوری آمار تا حد خیلی زیادی هم مهارت‌هاشو دارن و هم از سیستم‌های و از متدای خیلی خوب استفاده می‌کنن و نسبت به کشورهای دیگه اشتباهات زیادی نمی‌کنن و به کارشون واردن. ولی حالا اون که آیا اون آماری که جمع‌آوری شده اجازه دادن این آمار رو اعلام بکنن، اون به نظر من در این چند سال اخیر به خاطر اینکه خب خبری که این آمار میداد یا اینکه اون حاصل این جمع‌آوری خبر خوبی نبود، تا حد خیلی زیادی مثلا حتی مثلا نه تنها به آمار بیکاری ولی مثلا آمار تورم یا آمار رشد اقتصادی اینا رو جلوش گرفتن که اینا اعلام بشه. واسه همینی که خیلی ها شک دارن به آماری که چیز میشه، آماری که اعلام میشه، چون که تا حد خیلی زیادی شاید مثلا انگیزه های سیاسی توش بوده که مثلا یا اعلام بشه یا نشه، یا اگه بشه مثلا توش دستکاری شده باشه و اینا.
خب در هر حال دولت آقای روحانی و وزیر اقتصاد اعلام کرده که یکی از چالش‌های مهم دولت در زمینه اقتصادی همین مسئله بیکاری هست. منتها چه شرایطی باید فراهم بشه که دولت بتونه یک حداقل کاهش نرخ بیکاری رو بهش دست پیدا کنه؟
شناسایی مریضی اقتصاد ایران خوب متوجه هستن و خوب به نظر من اونطور که من میخونم بعد اون آماری که خودشون ارائه میدن، اینا برداشت من اینه که اینا میدونن که کجای اقتصاد اشکال داره، کجاش هم باید درست بکنن و چطوری باید این اقتصاد رو بهبود بدن. ولی مسائل ایران یکی دوتا نیست. الان وقتی که نگاه میکنید تو تمام کشورهای دنیا و یک مثلا کاری که حتی بانک جهانی یا صندوق پول یا بقیه جاها کردن، همین سازمان ملل، دنیا اصلا تو یک فازی هست که با این حال که حتی رشد اقتصادی هم تو خیلی از این کشورها وجود داره، رشد اشتغال کمه. به انگلیسی میگن jobless growth، یعنی رشد انجام میگیره ولی رشد اشتغال کمه. به خاطر همین هم هست که تقریبا تو همه کشورهای دنیا مثل مثلا اسپانیا یا مثلا برزیل یا هر جای دیگه که شما ببینید، میبینید که اعتصابات خیلی زیادی وجود داره که مردم از بیکاری و کمکاری و خیلی در ازان. حالا توی ایران نه تنها این پرابلم jobless growth یا این که رشد بدون اشتغال داریم،
یعنی در واقع رشد نداریم،
بله رشد منفی داریم، یک مقدار خیلی زیادش خب مربوط به این تحریم هاست دیگه. خب هرچه بشه اگه مثلا خب نفت نتونن استخراج بکنن یا صادر بکنن یا اینکه نتونن پولش بیارن، خب اینا یه موضوعی خیلی مهمه. ولی مقدار خیلی خیلی زیادش هم مربوط به سوء مدیریتی هستش که در این چند سال اخیر انجام شده و خیلی چیزا حتی تو کنترل خود دولت بوده و خواهد بود در آینده. مثلا سبزی خوردن چیزی هستش که باید واقعا آدم میتونه این باید در چین مثلا سبزی خوردن ایرانی بکارن و از اونجا بیارن، یعنی چیزی هستش که واقعا لوکلی و تو همون محله خود آدم، یعنی محله ها باید تولید بشه. این که دیگه به تحریم ربطی نداره. پس یه چیزای دیگه توی اقتصاد ایران هستش که خود لوکلی انجام میشه که اینا که دیگه ربطی به اون تحریم و اینا نداره. پس معلوم میشه یه ساختارای توی اقتصاد خود ایران هستش که تولید و توزیع رو خیلی سخت میکنه. خیلی
یعنی اگر متوجه حرفتون شده باشم، اینی که به رغم اینکه بعضی محصولات وابسته به خارج نیست، بازم در ایران کمیاب و تولید نمیشه. ها. مثل سبزی خوردن یا
این موضوع، چون که دو سه روز پیش که این موضوع داد من توی اخبار میخوندم، گفتم دیگه این سبزی خوردن که مربوط به تحریم و مثلا صادرات و واردات و چه ارز و اینا که نیست، اینکه دیگه خب لوکلی این که تو خود همون محله ها تولید میشه. اینه من فقط به عنوان یک مثال من گفتم که خیلی چیزای دیگه هستش که تولیدش تو خود مملکت انجام میشه. ولی خب میگم همین ساختارا، مشوقای اقتصادی، به نظرم باید اصلا یک بازدید یا بازنگری یا به قول خودمون خونه تکونی حسابی بشه تو ایران از لحاظ سیاست اقتصادی و مشوقای اقتصادی یا اینکه چیزای دیگه که این تولیدی که فعلا همچین خفه شده در این مدت رو مرتبه سر بگیره و
رونق پیدا کنه. ولی خب خانم شاملو، مثلا شما اگر الان در خیابانای شهرهای بزرگ برین میبینین که بسیاری از مغازه‌ها و یا رستوران‌ها یا اینا عقب کارگر ساده میگردن ولی پیدا نمی‌کنن، در حالی که اون وقت چندین میلیون نفر بیکارن. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
کاری که در ایران اتفاق افتاده اصلا در این 50 سال اخیر، نه تنها فقط در این 30 سال بعد از انقلاب، حتی قبل از اونم، مردم خیلی هجوم آوردن و به تحصیل دیگه. کارهایی که مثلا قبلا اگه مثلا یه پسری توی مغازه پدرش بزرگ میشد، حالا نجاری و چه میدونم اینا یاد میگرفت، الان دیگه اون پسر بچه یا دختر بچه بالا میشه میره دانشگاه، بعد دیگه کسب شأنش میشه که بیاد مثلا تو مغازه پدرش نجاری یاد بگیره و اینا. واسه همین ما الان دنبال نجار میگردیم، ولی خیلی ها تحصیل خیلی زیادی کردن که به درد اون کار نمیخورن و ضمن هم اقتصاد ایران هم احتیاج خیلی زیادی به کسایی داره که واقعا کارشون خوب بلد باشن، یعنی مثلا اون کار
مهارتای لازم داشته باشن،
مهارتای قدیمی رو مثلا یه چیزی که الان میبینیم که حتی مثلا این صنعت قالی بافی داره از بین میره، چون که دیگه ما قالی باف کم داریم، یا اگه اون قالی باف میاد میخواد درآمدش مزدش بالا باشه و اینا، و به خاطر این تا حد خیلی زیادی ما چیزایی که خیلی کاربر هستن ما از اون لحاظ داریم خیلی ضرر می‌کنیم.